بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. فصل آخر از مبحث اجتهاد، فصل پنجم، راجع به تبدل رأی مجتهد هست. این فصل در ادامه همون بحث تخطئه و تصویب هست که ما قائل هستیم که مجتهد بعضن دچار خطا در اجتهاد میشه و رأیی که ابتداءً اجتهاد کرده ممکنه با اجتهاد بعدی به خاطر تغییر مبانی یا تحصیل حجج جدید رأی دومی براش ایجاد بشه که متفاوت از رأی قبلی بشه. حالا سوال اینه که اگر مجتهدی رأی ابتداییش مزمحل بشه، از بین بره، خب اگر این رأی مزمحل شد دو حالت داره: یا یک رأی جدیدی جایگزین میشه که به این میگن تبدل رأی. تبدل رأی به رأی جدید، رأی اولیه به رأی بعدی، یا اینکه ممکنه نه، صرفاً به خطای رأی قبلی واقف بشه، نسبت به رأی جدید هنوز مردد باشه، تردید داشته باشه، یعنی رأی جدیدی اجتهاد نکنه. پس چرا گفتیم اضمحلال؟ چون همیشه تبدل نمیشه، بعضن مضمحل میشه رأی سابق و رأی جدیدی بفرمایید استنباط نمیشه، به دلیل تردید، به دلیل اینکه هنوز دلش به یک آرامشی نرسیده که رأی جدیدی اتخاذ بکنه، لذا صرفاً به خطای رأی سابق رسیده. حالا اینجا سوال اینه که وظیفه مجتهد و مقلدینش از الان به بعد چی میشه؟ در این مسئله هیچ شکی نیست نسبت به آینده که قطعاً نسبت به رأی سابق عمل نمیشه. اگر رأی جدید داشت به اون رأی جدید عمل میکنه، مقلدینش هم همینطور، و اگر رأی جدیدی نداشت به خاطر تردیدی که داشت و صرفاً علم به خطای رأی سابق براش احراز شده، در این صورت احتیاط میکنه. این تموم شد. یعنی باید احتیاط در عمل دیگه، یعنی باید یه طوری عمل بکنه که به وظیفش عمل کرده باشه، چون رأیی که نداره. مثل کسیه که یا باید مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط. حالا ایشون فرمود اینجاها چون خودش مجتهده نسبت به این رأی هنوز به جایی نرسیده احتیاط بکنه. بله دیگه، مقلدینش هم اینجاها ازش تقلید کنن یا برن از دیگری تقلید بکنن. خب این مسئله هم تموم شد. پس نسبت به اعمال آینده قطعا باید یا به رأی خودش عمل کنه، اگر رأیی براش حاصل نشده، تبدل رأی صرف علم به خطای رأی سابق رسیده و احراز شده، احتیاط بکنه.
از آجا اون موردی که علم داشت، علمش مزمنه شد، توی اون مورد هم باید احتیاط کنه دیگه، اون دیگه خارج از مورد.
متوجه نمیشم علم چی داشت؟
یه علمی داشته، به یه فتوایی رسیده، مثلا خوب. به این فتوا رسیده که رؤیت هلال با مثلا چشم مسلح.
خب
بعد فهمیده با چشم مسلح نیست.
خب
بعد الان با چشم مسلح نیست و میخواد احتیاط بکنه، آیا لازم با چشم مسلح است هم احتیاط بکنه یا نه؟
الان برای چی احتیاط؟ یا به رأی جدید رسیده یا نرسیده؟
دیگه.
اگر نرسیده باید احتیاط کنه دیگه.
احتیاطی که اینجا میکنه، خب اون به این رسیده که اون مورد علمش باطل بوده، تو اونم باید احتیاط بکنه یا نه؟
ببینید با دلیل به این رأی رسیده بود، حالا با دلیل فهمیده که این رأی باطله. حالا چگونه احتیاط کنه؟ ممکنه یکی از موارد احتیاط همون رأی سابقش باشه، ممکنه احتیاط اینطوری میشه. حالا بله دیگه، این احتیاط یعنی این دیگه، احتیاط باید براش احراز واقع بشه. الان که دلیلی نداره که واقع کدومه، به همه احتمالات باید عمل بکنه.
قبله میگن شما میدونین یه وقت قطعا قبله نیست، لازم نیست احتیاط کنیم به اون وقت بخونیم، به اون سبره دیگه.
اگر واقعا به این رسیدی که این جز اون احتمالات احراز واقع نباشه، بله گرفتید، اگر برسه. حالا این خیلی بحث نداره نسبت به چی؟ اعمال آینده خود و مقلدینش بحثی نیست. همه بحث کجاست؟ نسبت به اعمال سابقه، عباداتی که داشت. مثلا در عبادتی رسیده بود به این که نماز بدون سوره است، سوره خوندید مستحبه. اینم دید وقتش خیلی وقتا عجله داشت، سوره نمیخون. 10 سال الان سوره نمیخونه، یا از این 10 سال مثلا 5-6 سالشو نمیخوند. حالا بعضنم میخوند بعضنم نمیخوند، نس بگیم توی این 10 سالی که به این رأی رسیده بود، حالا بعد 10 سال براش احراز شد که نماز باید سوره داشته باشه، این 10 سال نمازش چی میشه؟ معاملات این دردناکتره، دردناکیش اینه. بسیاری از این مثلا قائل بود که صیغه عربی لازم نیست، تمام صیغه های جاریه در معاملاتشو فارسی انجام داده، الان بعد 10 سال رسیده. خب این همه معامله انجام داده، بالاخره این ملکیت منتقل شده یا نشده؟ حالا عمیق‌ترش هم بکنید، نکاح، ازدواج، عقد نکاح رو به فارسی انجام داده بود، الان این زنش زنشه و الی آخر. خلاصه در عبادات، در معاملات، نسبت به اعمال سابقه خودش و به مقلدینش چی میشه اینجا؟ در اینجا جناب آخوند میفرماید ما در 2 مرحله بحث میکنیم: 1 طبق قاعده اولیه، 2 طبق قاعده ثانویه. قاعده ثانویه رو تو دل قاعده اولیه میاره، خیلی گذرا رد میشه ایشون و نظر نهایی هم نمیدن. قاعده ثانویه یعنی چی؟ یعنی ببینیم دلیل خاص داریم یا نداریم. قاعده ثانویه چیه؟ ببینیم دلیل خاصی اینجاها داریم یا دلیل خاصی نداریم. منظور از دلیل خاص ایشون تمثیل میکنن به حدیث لاتعاد، حدیث با برکت لاتعاد که خیلی از مشکلات رو حل میکنه. خب این حدیث لاتعاد، مثلا شما نماز خوندید تو این 10 سال همون بدون سوره، حدیث لاتعاد اینجا شاملش میشه، میگه آقا نمیخواد این توی نماز. یا حدیث رفع، کجای حدیث رفع؟ رفع الخطا. خب این رفع خطا شامل صرف مؤاخذه است یا بعضی قائلن که شامل همه آثار میشه، جمیع الآثار میشه؟ خب یکی از آثار چیه؟ اعاده و قضاست، یعنی آثار وضعی. مثلا اگر ما قائل شدیم که آثار جمیع آثار برداشته میشه، خب جمیع آثار خطا بجز اونایی که خلاف امتنانن، گرفتید؟ مثل قتل خطایی و اینها که خلاف امتنان میشه. خب آقا شما خطاً نمازت این طور خوندی، حدیث رفع هم میگه که چیزی گردنت نیست، تموم شد. پس نسبت به نماز دلیل خاص لاتعاد، اعم از نماز حدیث رفع قسمت رفع الخطا. یا اجماع، مثلا راجع به عبادات ادعای اجماع شده که همون عمل سابق مجزیست و نیازی به اعاده نیست، این میشه دلیل خاص. جناب آخوند خیلی گذرا در حد یکی یه خط یه خط و نیم این مسئله رد میکنه، بیشتر به قاعده اولیه میپردازه. یعنی اگر ما باشیم و هیچ حدیث خاصی نداشته باشیم، تبدل رأی هم شده، یا بهتر بگیم اضمحلال رأی شده. رأی سابق از دیدگاه ما دیگه پاک، هیچ اعتباری نداره، حجیتی نداره، مزمحل شده. الان چه کنیم نسبت به این اعمال سابقه؟ نگید پیش نمیاد، خیلی پیش میاد. من نمونه بسیار بسیار بارز و باریکلا نمونه خیلی بارزش تبدل رأی مرحوم حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه در مسئله کامل و زیارات. ایشون مطلقا رجال کامل و زیارات رو بگید جزء توثیقات عام میدونست، یعنی هر کسی در سند، در سلسله سند کامل و زیارات جناب ابن قولوی باشه، از دیدگاه ایشون مورد وثوق بود. خب طبق این چقدر روایت زنده میشه؟ خیلی. و طبق این روایت چقدر فتوا داده توی ابواب مختلف فقه؟ خیلی. ایشون 30 سال هم عمل کرد، آخر عمر شریفشون تبدل رأی رخ داد برای ایشون توی یک مبنای رجالی، و ظاهرن اینو حضرت آیت الله العظمى شبیری نقل کردن که ظاهرن ایشون فرصت هم نکردن که با این مبنای جدید آراء سابقه خودشون رو هم به روز رسانی کنن به قول امروزی. حالا ببینید وضعیت خودشون، وضعیت مقلدینشون خیلی سخت میشه. حالا دقت کنید، دقت کنید، اگر سابقه معفو بشه لاحقه، خب باید طبق فتوای جدید عمل میکرد ایشون، باید تو همه این مسائل یا احتیاط میکرد یا فتوا میداد. خب باید همه این مسائل رو، کدوم حکم و رأیش، رأی ایشون طبق کدوم روایت که یکی از رجالش تو کامل زیارت بوده؟ خیلی وقت میگیره،
فرصت نکرده.
فرصت نکرده. پس نگید پیش نمیاد، پیش بیاد. حالا سوال اینه، حالا این مسئله نسبت به آینده است، حالا سابقش که بماند، این 30 سال خودش و مقلدینش چی میشه وضعیت؟ خدا کریم، آقا میگه میبخشه انشالله.
دلیل نمیشه
تحقیق
علال عبادت و نظام
چی؟ حالا اونو بحث میکنیم، جناب صاحب فصول تفسیری دارن که آخوند قبول نمیکنن، اونو بحث میکنیم. حالا بریم، هنوز مرحله مرحله داریم میریم جلو. الان اعمال آینده رو گفتیم، الان گفتم مرحومای خویی نسبت به آینده هم فرصت نکردن تبدل رأیشون رو نسبت به مسائل مختلف ابواب فقهی چیکار کنن؟ تغییر بدن، نرسیدن به روز رسانی کنن طبق فرمایش آیت الله شبیری، بنده ندیدم. خب بریم سراغ قاعده اولیه. قاعده اولیه اینجا چه کنیم؟ اگر ما قاعده ثانویه نداشتیم، قاعده اولیه چیست؟ راجع به این که قاعده اولیه چیه، اینجاها باید ببینیم که این رأی طبق چه دلیلی استنباط شده. رأی طبق چه دلیلی استنباط شده؟ یک موقع دلیل قطعیست، یعنی همون مسائلی که تو بحث اجزاء بود. من یه نکته اینجا بگم، رابطه مبحث تبدل رأی با مسئله اجزاء چیست؟ از بعد عموم خصوص، من وجه مطلق. بعضی ها قائل به اطلاقن، بعضی از محشین بنده دیدم میگن رابطهشون رابطه اطلاقه، یعنی عموم خصوص مطلقه. اما به نظر میرسه رابطهشون من وجهه. چطور؟ قطعاً وجه اشتراک دارن، و اون چیه؟ اگر به قطع یا اماره یا به اصل عمل کرده بعد کشف الخلاف. وظیفه چیست؟ تو دوتاشون این مبحث هست، پس این میشه وجه اشتراک. حالا باید دوتا افتراق درست کنیم. افتراق یک، در بحث اجزاء اوامر استراریه هست، تو تبدل رأی نیست. افتراق دو، نسبت به اعمال آینده که باید به اجتهاد جدید عمل کنه تو تبدل رأی هست، تو بحث اجزاء نیست. لذا به نظر میرسه رابطهشون عموم خصوص من وجهه. حالا این رو گفتم که بدونیم این مباحثی که الان شروع میکنم با شما، اینها همه تو مبحث اجزاء بوده و این یه تکرار مباحث اجزاست. روشنه؟ دلیل رأی سابق متشهد قطعه، یا دلیل رأی سابق متشهد اماره است، یا دلیل رأی سابق متشهد اصل عملی است. خب بریم سراغ اماره. اماره هم خودش دو قسمه. اماره طبق مسلک طریقیت، اماره طبق مسلک سببیت. طبق مسلک طریقیت هم باز دو قسمه، یا جعل حکم ظاهری و مماثل میشه یا هیچ چیزی جعل نمیشه. آخوند میفرماید هیچ چیزی جعل نمیشه. سببی هم که یکی بیشتر نیست. میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم باز دو قسمه، یا اصل عقلیست یا اصل نقلیست. یا اصل عقلیست یا اصل نقلیست. و اگر اصل عقلی اصل نقلی بود که استصحاب و براءت شرعیست، باز یا تو احکام یا متعلقات احکام، اینا هر کدوم حکمش فرق میکنه. حالا تک تکش رو اشاره میکنیم. اگر دلیل قطع بود، قطع طریق علل واقعه، و قطعاً قطع واقع رو عوض نمی کنه. مثلا من معتقد باشم به این که الان شبه در حالی که روزه، شب روز میشه یا روز شب میشه؟ نه، واقع سر جاشه. و دلیل قطع هم برای این بنده هم بفرمایید هیچ جعل حکمی نداره. وقتی که جعل حکم نداشته باشه، ما به مصلحت رسیدیم یا نرسیدیم؟ نرسیدیم. حالا که به مصلحت نرسیدیم، باید تدارک مصلحت بشه. چگونه؟ با قضا. لذا باید تدارک بشه. لذا اعمال سابقه اگر دلیلش قطع بود، مجزی نخواهد بود و اعاده در وقت و قضا در خارج وقت چی؟ لازمه. بله.
یه بحثی اینجا می‌کردن، می‌گفتن آیا خود فعل امر دلالت بر قضا داره؟
حالا اون یه بحث دیگه است.
نه، مربوط به اینجا. بله. اگر ما از مثلا قطع پیدا کردیم که یک کار رو بکنیم، خود اون دلیل قطعی ما آیا دلالت می‌کنه برای اینکه اگر خارج از وقت شد قضا رو انجام بدی، آیا دلالت می‌کنه؟ به نظرم
حالا اینو می‌تونیم در ادامه این بحث داشته باشیم. اما اصل قضیه این که احراز واقع نمیشه با قطع خطعی. قطع فرض کنیم قطع بله، جهل مرکب، باریک الله. اینجاها احراز واقع شده یا نه؟ باید تدارک واقع بشه. حالا این ما اینجاها چون تو قطع ما قائل به طریقیتیم دیگه، و طریقیت محضه هم هست، یعنی هیچ جعل حکمی نیست. شما چی کار کردی؟ هیچ. باید تدارک یعنی جبران، باید جبران مافات بشه. حالا اون یه بحث دیگه است، یه مسئله فقهی خوبیه که میتونیم ببینیم، البته فقهی اصولیه. حالا تموم شد، بریم سراغ چی؟ اماره. اماره اگر طریقی بود مثل قطعه. چرا؟ چون اگر طبق مسلک آخوند باشه که هیچ حکمی جعل نمیشه، پس واقعی احراز نمیشه، پس باید تدارک واقع بشه، مصلحت بشه. اگرم طبق مبنای شیخ قائل به حکم مماثل و بفرمایید حکم ظاهری باشه، خب حکم ظاهری هم اینجاها ما فهمیدیم که بگید خطاست دیگه، پس هیچی نیست. گفتیم یا مصیبه یا مصیب نیست. ما هم که مخطئ هستیم، میگیم اینجا خطا کردیم، اینجا هم باید تدارک بشه. پس طبق مسلک طریقی به دو قسمش بفرمایید باید اعاده بشه یا قضا بشه. اما طبق مسلک طبق مسلک سببی، چون خود اماره سبب واقع میشه، سبب مصلحت میشه و واقع میشه، خب اینجاها تا قبلش اون واقع احراز میشد، الان که من به یک رأی جدیدی رسیدم باز همون واقع هست، در هر صورت به واقع میرسم، لذا مجزیست. اما بریم سراغ چی؟ اصل عملی، اصول شرعیه. اصطلاحاً اصول شرعیه، جناب آخوند دقت بفرمایید، میفرماید که اگر طبق استصحاب یا براءت شرعیه شما رأی داده بودید در سابق، مجزیست، قضا هم نداره. میگیم چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه این دو اصل حاکم توسعه‌ای هستن بر احکام واقعیه. چی شد؟ حکومت توسعه‌ای. ما قبلا براتون داشتیم حکومت یا تضییق یا توسعه است، مفصل یک وقتی خدمت مبارکتون بحث داشتیم. این میفرماید حکومت توسعه‌ای است. یعنی چی؟ یعنی مفاد اصول شرعی جعل حکم است، اعم از واقع و غیر واقع، و وظیفه شاک و جاهر رو مشخص میکنن که باید به این عمل بکنی. دقت کردید؟ و در این صورت چه اتفاقی میفته؟ در این صورت جناب آخوند میفرماید، دقت کنید، جناب آخوند میفرماید شما وظیفتون رو انجام دادید. وقتی که وظیفتون رو انجام دادید دیگه نیازی به تکرار وظیفه نیست، چون وظیفتون در اون لحظه این بوده و طبق وظیفه هم عمل کردید، هیچ چیزی گردنتون نیست، لذا مجزیست و کفایت میکنه. این هم در بحث اصول. البته فقط در اصول عملیه شرعیه قائل به چی هستن؟ آره دیگه، ایشون میگه لسان دلیل جعل حکم است، اعم از واقع. لذا چون توسعه میده در جعل حکم، اند کشف الخلاف چه اتفاقی میفته؟ شما به وظیفه عمل کردی، شاک بودی، جاهل بودی، وظیفه‌ای که خود خدا دستور داده عمل کردی، هیچی گردنت نیست. این هم خلاصه کل تبدل رأی. فقط میمونه یه تفصیل، خود این تفصیل هم یک صفحه است بیشتر. چی؟ عقلی که قائل نیستن ایشون، چون اونا جعل حکمی توش نیست. خب میریم سراغ یک تفصیل. تو دل این مباحث جناب حضرت آخوند یه تعریضی به تفصیل جناب صاحب فصول میکنن، یه تعریضی به صاحب فصول. صاحب فصول قائل به تفصیلن. چه تفصیل؟ چه تفصیلی؟ صاحب فصول میفرماید که اجتهاد مجتهد یک موقع مربوط به احکامه، یک موقع مربوط به متعلقات احکامه. یعنی مجتهد یک موقع میره نماز جمعه رو که یک حکمه وجوب یا حرمت یا هر چیزشو چیکار میکنه؟ استنباط میکنه. پس اجتهاد مجتهد یک موقع مربوط به چیه؟ احکام هستش. اما یک موقع به خود حکم نیست وجوب و حرمت، به متعلقاتش، موضوعاتش. مثلا نماز 10 جزئیه یا 11 جزئی، مثلا سوره جزء نمازه یا نه، اون جلسه در نماز آیا جزء نماز هست یا نیست. جناب صاحب فصول میفرماید اگر اجتهاد مجتهد به حکم تعلق گرفت بعد انکشاف خلاف شد، باید قضا کنه. اما اگر به متعلق حکم تعلق گرفت بعد انکشاف خلاف شد و خطا شد، مجزیست و اعاده و قضا نداره. میپرسیم جناب صاحب فصول چرا شما قائل به این تفصیل شدی؟ دلیلت چیه؟ 3 تا دلیل آخوند ذکر میکنه که محشین هم به درستی گفتن جناب آخوند، جناب ساحل فصول دو تا دلیل گفته، اون سومیو شما از کجا نقل میکنید از ایشون که الان میگمش؟ آره، صاحب فصول دو تا دلیل برای این ادعاشون میاره، ایشون سه تا میاره. دلیل یک، ایشون میفرماید احکام قابلیت و ظرفیت تبدیل و تحویل رو دارن و تحمل دو اجتهاد رو دارن، اما موضوعات و متعلقات اینطوری نیستن. قابلیت تحمل دو اجتهاد رو ندارن، لذا متعلق چون قابلیت تحمل دو اجتهاد رو نداره لذا مجزیست، اما احکام چون قابلیت دارن مجزی نیست. قبل شما میگفتی وجوب نماز جمعه، الان میگی حرمت نماز جمعه. پس قبلا که وجوب نماز جمعه بوده چیکار میکردی؟ نماز ظهر نمیخوندی دیگه، الان باید قضای نماز ظهر رو انجام بدی مثلا. بله، خب نگاه کنید، دارم میگم دیگه، اجتهاد کنید به وجوب برسید، بعدن اجتهاد میکنید به حرمت میرسید. قابلیت و شأنیت قبول دو اجتهاد رو داره، اجتهاد به وجوب برسی، اجتهاد به حرمت برسی، اما متعلقات ندارن. ایشون ادعاشون اینه. جناب شیخ اعظم انصاری هم میفرماید نمیفهمیم صاحب فصول چی میگه، جناب آخوند هم میگه ما نمیفهمیم منظورشون چیه. حتی نقل شده که جناب شیخ اعظم انصاری یکی از شاگردانشون فرستادن خدمت صاحب فصول، گفتن شما چی دارید میگید راجع به این مسئله؟ استادمون میپرسه، گفت منظورم اینه. ایشون چند تا اشکال میکنه، میگه بله، خود ایشون هم مردد میشه، بعد میان باز شیخ اعظم میگه باز متوجه نشدم چی ایشون میگه. حالا ایشون میفرماید این قابلیت داره، اون قابلیت نداره. جناب آخوند میفرماید بین حکم و متعلق حکم هیچ فرقی نیست. دقت کردید؟ هیچ فرقی نیست. یعنی چی قابلیت نداره؟ یعنی شما نمیتونی تا دیروز برسی که سوره جزء نمازه، امروز بیای بگی سوره جزء نماز نیست. همونطور که میگی وجوب نماز جمعه هست، امروز میگی حرمت نماز جمعه، آقا سوره جزءشه، جزءش نیست. جلسه جزء نمازه، جزء نماز نیست. قنوت واجبه، قنوت مستحبه، اصلا قنوت نباشه. خب این اجزاء که متعلقات این حکم هستند و این امور، میگن هیچ فرقی با هم دیگه بفرمایید ندارن. همونطور که احکام قابلیت دارن، موضوعات هم قابلیت دارن، به هیچ فرقی بین این دوتا نیست. دلیل دومشون عسر و حرجه. ایشون میفرماید اگر ما در احکام بگیم قضا کنیم عسر و حرج پیش نمیاد، اما در متعلقات این همه معامله تعطیل میشه، این همه و باعث عسر و حرج میشه. عسر و حرج هم در شریعت منفیه، لذا چون عسر و حرج در شریعت منفی شده لذا بفرمایید برداشته شده دیگه، لذا چون موجب عسر و حرج میشه قضا لازم نیست. اما تو احکام اینطوری نیست. جناب حضرت آخوند میفرماید این چه حرفیه؟ اونجا هم هست. یعنی شما این همه نماز رو با یه حکمی خوندید، بعدم باید قضا بکنید. علاوه بر اینکه یک جواب دیگه ای هم میدن، میگن عسر و حرج تو بعض حتی موضوعات هم بگید متعلقات هم عسر و حرجی پیش نمیاد. بله ممکنه نماز یومیه باشه، بله، اما آقای مجتهد بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا نه؟ ایشون الان رسیده که جزء سوره
نیست.
بله نیست. خب حالا نماز آیات رو میخواد حساب بکنه، چند تا میگه نماز آیات تو عمرمون ممکنه بخونیم؟ 10 تا، نه 20 تا. 20 تا قضا کردن عسر و حرج داره اگر بعدن رأیش نسبت به یه جزی از نماز آیات عوض بشه، مثلا بسم الله جز باشه یا جز نباشه، تو اون قسمت هست که قسمت میکنه. بسم الله رو جدا حساب کنه یا بسم الله رو باید با چی حساب کنه؟ با یه آیه. خب ایشون جز نمیدونسته یا جز میدونسته؟ جز میدونسته، حساب میکرده، بعد براش تبدل شد که جز نیست. 10 تا نماز آیات خونده بدونه بگید اون یه قسمت پنج آره. آقا میگه این عسر و حرج داره، آخون داره اینه میگه، آخون میگه میگه این عسر و حرج داره. ده تا تو کل عمرمون، یا تو اون ایامی که این استشهاد کردیم پنج ساله، شاید دو بار خورشید گرفتگی شد، سه بارم زلزله، رو هم دیگه پنج تا.
مثلا مشهد در حق مقلد بخواد فتوا عوض بشه، نمیدونم که خیلی دست پیش
بخواد. نه این بله
اختلال نظام پیش میاد.
حالا صبر کن، سومی همین اختلال نظامه که خود جناب صاحب فصول نگفته. سومین دلیلی که از ایشون نقل میکنه که تو فصول نیست، محشین هم گفتن، به درستی هم گفتن، هرج و مرج مخل نظام معیشت و زندگانی و باعث مخاصمه خصوصا تو معاملات میشه. طرف میگه عجب فتوا عوض شد، من اشتباه کردم اونو بهت فروختم. آقا باطل، طبق رأی جدید متشهد خودمون. این یقه اونه میگیره، اینم یقه اینه میگیره، درگیری خاندان، درگیری. این مثلا توی مورد، این همه توی معاملات درگیری به وجود میاد. جناب حضرت آخوند میفرماید که هرج و مرج به وجود نمیاد. کی گفته درگیر بشید؟ برید سراغ حاکم شهر، حاکم شهر هم رفع خصومت میکنه. علاوه بر این که هرج و مرج اگر در متعلقات موجب اختلال نظام و خصومت میشه، تو احکام هم ممکنه بشه، زندگی تو به هم بریزه. پس مشترک الورود تو دوتا. اینم تموم شد. آخرش هم میفرماید باز نفهمیدیم منظور ایشون چیه.
روی سوال تفکیک بین متعلقات احکام و خود حکم ها تفکیک دقیقی میشه داد؟ مثلا من میگم یه بار اونجوری میگم که سوره جزء نماز هست یا نیست، این سوال رو، این حکم رو به صورت متعلق به حکم این سوال رو مطرح میکنم. یه بار میگم آیا نماز با سوره واجب است یا نماز با سوره واجب نیست، نماز بی سوره واجب است. الان این سوال سوره به عنوان یه سوال حکمی مطرح میشه یا به عنوان متعلق به حکم؟
میتونه اینم باشه. به نظر میرسه شاید منظورش موضوع باشه، شاید منظورش این باشه. نگاه کنید موضوعات خارجی قابل تغییر نیست دیگه، این یا دم یا دم نیست. دقت کردید؟ یا دمه یا دم نیست. اما اگر بخواد بگه که موضوع خارجی اول، اینو حالا الان بنده میگم، اگه موضوع خارجی که این یا دمه یا دم نیست، این یا خمره یا خم نیست، خب از دیدگاه ما شیعه هم حکم یا واجبه یا حرام. این نیست که هم قابلیت داره هم واجب بشه هم حرام بشه. به نظرم منظورش موضوعاته قابل تغییر نیستن. اما اگر این حرفا هم بذاره، حکمم قابل تغییر نیست. حکمم قابل، بله قابلیت اجتهاد اشتباه داره، اما واقعش تغییر نمیکنه. خب موضوعم قابل اجتهاد اشتباهه. ممکن شما با قط برسی که این خمره، ببخشید با قط برسی که خم نیست، بکشی بالا سر بکشی، بعد تبینه که اینطور نبود. خب
بعضی وقتا موضوعات خارجی دست شارع نیست، مثل مثال که فرمودید.
بله.
اما بعضی وقتا شارع میاد یه موضوع خارجی رو اختراع میکنه.
خب باشه، همه اینها هم باشه، خب واقعیتش یک چیزه، دو تا چیز که نیست، یک چیزه. حکمم از دیدگاه ما یک چیز بیشتر نیست، چون ما چیم؟ مخطئ هستیم، ما قائل به تخطئ ایم. تموم شد. پس اگر این فرقم قائل بشیم، تو دوتاش مشترک الوروده که همونطور که موضوعات ثابتن، احکام هم ثابتن. نمیشه بگیم چون موضوعات ثابتن پس قضا نمیخواد، اما احکام بگید متغیرن پس قضا باید باشه. فصلون اذا محله الاجتهاد و سابق، اگر اجتهاد سابق مزمحل بشه، یعنی از بین بره. این لفظ خوب انتخاب کرد، چون همیشه منجر به تبدل نمیشه، همونطور که بعضیا این فصل رو اسمشو گذاشتن تبدل رأی مجتهد، باید بذاریم ازمحلال رأی مجتهد. اذمحلل اجتهاد و سابق، از بین رفت. حالا این از بین رفتن دو قسمه. یک، به تبدل رأی الاول بالآخر. رأی اول که مزمحل شد، یک رأی جدیدی استنباط شد. وجوب نماز جمعه، حرمت نماز جمعه مثلا.
عمل به احتیاط خودش نمیتونه یه متبدل باشه؟
نه، ما الان تو رأییم.
اونی که احتیاط میکنه بالاخره بلا تکلیف که نیست که.
خب نه، احتیاط یک چیه؟ احراز واقعه. یعنی ما با احتیاط احراز واقع میکنیم، اما نمیتونیم رأی بدیم. رأی نیست،
رأی نیست، بله. بلا تکلیف هم نیست.
بله دیگه، چون احراز واقع میشه،
تکلیفش مشخص.
بله. نه، این حکم نیست. او به زوالهی، یا زائل میشه. چی زائل میشه؟ رأی اول. نه نه، رأی اول زائل میشه بدونهی، بدون اینکه تبدیل به رأی جدیدی بشه. بله، یعنی بدون چی؟ تبدل. یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به رأی جدید الان تردید داری، هنوز به جنبندی نرسیدی، اما قطعا گوش بده، قطعا به خطای رأی اول و زوال رأی اول رسیدی. در این صورت اون دستبندی ها یادتون نره. نسبت به آینده چی میشه؟ اینجا میگه فلا شبهت فی عدم العبرت به این اجتهاد سابق فی الاعمال لاحقه، اعمال جدید. آقا این همون وجه افتراق با مسئله اجزاست. تو اجزا این بحث نبوده، هیچ بحثی نیست که نسبت به اعمال لاحقه دیگه چی؟ اون رأی اول هیچ نه هیچ ارزشی نداره، عبرتی نداره، یعنی ارزشی نداره. رأی اول نسبت به لاحق هیچ ارزشی نداره. یعنی شما باید رأی اول رو خب چیکار کنیم؟ چیکار کنیم حالا که اون رأی اول جاری نمیشه؟ خب میگه بستگی به شما داره. اگر رأی جدید داری به رأی جدید عمل کن، رأی جدید نداری برو احتیاط کن تا رأی جدیدت بیاد. و لزوم، یعنی فلا شبهت فی عدم ولا شبهت فی لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا. مطلقا این شاید تعریضی باشه به حرف جناب صاحب فصول که بگیم چه در احکام چه در موضوعات، یا تعریضی باشه به اون شقوقی که بعدن میاد که بگیم چه دلیل رأی جدیدمون قطع باشه چه دلیلش بفرمایید اصل باشه چه دلیلش اماره باشه. این مطلقا رو دوتاشو میتونیم داشته، اول احتیاط فیها، یا احتیاط اگر به رأی جدید نرسیدیم. پس اگه به رأی جدید شد عمل میکنیم، به رأی جدیدی نرسیدیم، رأی سابقم که در حق ما دیگه عبرت و ارزشی نداره، احتیاط میکنیم. خب این قسم اول رفت کنار. و اما الاعمال السابقه، 10 سال 30 سال ما طبق اجتهاد سابق عمل کردیم، چه کنیم؟ الواقعه على وفقهی، وفقهی وفق اجتهاد اول، گرفتید؟ مطابق اجتهاد اول عمل کردیم. المختل، الان با این اجتهاد دوم مختل شده. المختل فیها، در این اعمال سابقه اختلالی به وجود اومده. چگونه این اختلال به وجود اومده؟ فی معتبره ای اشترطه، این اعتبار اینجا معنی اشتراطه، در اون چیزهایی که شرط می باشد در صحت اون اعمال به حسب هذه الاجتهاد. اختلال پیش اومده در چی؟ بگید شروط صحتش با این اجتهاد جدید. چه کنیم؟ پس اعمال سابقه با این اجتهاد جدید، شروطی که این اجتهاد به ما داده باعث بطلان اعمال سابقه میشه. چه کنیم؟ ایشون میفرماید اگر این اتفاق افتاد اعمال سابقه، ف گفتیم اینجا چی؟ باید ببینیم قاعده اولیه چیه، قاعده ثانویه چی میشه. ایشون قاعده ثانویه رو تو دل قاعده اولیه بحث میکنه توی خط. فلا بده، بنویسید قاعده اولیه، من معاملت البطلان معها، باید بگیم باطله چون خلاف این اجتهاد جدیده. فیما، بنویسید قاعده ثانویه، کجا باطله؟ در جایی که قاعده ثانویه نباشه. فی ما لم ینه دلیلون، بنویسید دلیلون خاص، جایی که دلیل خاصی نهوض نکنه، اقامه نشه. علا صحت العمل فی ما ادختل فیه لعذرن، اگر اون عمل دلیلی خاص بر صحت عملی که مختل شده در آن عمل به خاطر عذری، یعنی اعمال سابقه، اینجا میاد میگه که آقا دلیل خاص، میگه آقا عمل سابقت مختل شده به خاطر عذری، اشکالی نداره، صحیح، باش معامله صحیح کن، اعاده لازم نیست، قضا لازم نیست. مثال یک، کما نهض فی الصلاة و غیرها، لف و نشر مرتبه، کما نهض فی الصلاة مثل لا تعاد و فی غیرها حدیث الرف، گرفتید؟ لف و نشر مرتبه. همونطور که اقامه شود، نهوض یعنی اقامه، اقامه شود در نماز مثل لا تعاد و غیر نماز مثل حدیث رفع. البته کجای حدیث رفع؟ رفع الخطأ، رفع الخطأ که یکی از فرازهای حدیث رفعه. چی؟ آره دیگه جمعش میکنه، یعنی راحت میکنه آدمو. پس چه میکنه؟ در نماز و غیر نماز. تو نماز ما دلیل خاص داریم، لا تعاد، حدیث با برکت، خیلی از مشکلات رو حل میکنه. و حدیث رفع تو چی؟ تو غیر نماز، بلکه تو همه چیز، شامل نماز هم میتونه باشه، خیلی اینم با برکته، واقعا با برکت حدیث رفع. این میشه قاعده ثانویه. ایشون دیگه به قواعد ثانویه در حد همین یه خط میپردازه، اما علما پرداختن، حالا اینو باید بررسی کنیم. حدیث لا تعاد که قطعیه، اما اگه حدیث رفع الخطا ما اعم از وضعی و تکلیفی و اینها بدونیم، مگر در موارد، بگید، خلاف امتنانی، بله، حق کسی مثلا، یا اونایی که موضوعش اصلا خطا هست مثل قتل خطعی و این امور، خب خیلی راحت میشیم، مشکل خیلی ها حل میشه. یا بل الاجماع علی الاجزاء فی العبادات علی مدعیه، که جناب حضرت شیخ فرموده الی بعض من لا تحقیق له، بعضی این ادعای اجماع رو کردن که هیچ تحقیقی ندارن، یه تعریض ناجوری به این مدعی اجماع کردن. اگر کسی این رو ادعا کرد، ببینید دیگه قاعده ثانویه تموم، پروندهش بسته، جناب آخوند بهش نمیپردازه.
حضرت استاد، اجتهاد سابق یه حجتی به وجود اومد.
بله.
خب این که طبق حجت انجام شد و تموم شد، حالا به اجتهاد جدید رسیدیم، چرا فرض رو میذاریم که قطعاً اعمال سابق پا در هوا؟ اعمال سابق که طبق حجت اومد
جلو. خب بله، طبق حجت، اما چون ما اون فصل قبل اینه دیگه، چون ما
طبیعه
هست، ما نه تخطئی هستیم، ما تخطئه هستیم، میگیم اون حجت سابق صرفا معذرت بود، همین. اما شما واقع رو احراز کردی؟ نه. پس اگر امکان احراز واقع هست، برو احراز کن. خب معذوریت، اما حالا که میتونی تدارک کنی چرا تدارک نکنی؟
یعنی معذریت کجاست؟ فقط تو همون زمان که جهل داشتم یا الان که علم دارم؟
خب اینو دیگه باید بریم تو ایشون میفرماید قاعده اولی، یعنی طبق ما باشیم و هیچ دلیل دیگه این نباشه. بله، ما احراز واقع نکردیم، باید تدارک واقع کنیم. حرف جناب آخون
اینو کجا بحث میکنیم که این دایره معذریت تا کجاست؟ اینجاش
هم اینجاست، هم اینجا هم تو بحث اجزاست، اینجا هم هست، یعنی از موارد مشترک الوروده. خب باید تعامل کرد انشالله، اینو میشه تو بحث پژوهشی کار کرد انشالله. خب و ذالک، دیگه فکر کنم تا همینجا باشه، خیلی عبارت مونده اما عباراتش دیگه سخت نیست، بخونیم هنوز یا بذاریم برای یه جلسه بعد؟ ظاهرا بذاریم برای جلسه بعد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.